به ساعت 8 صبح به وقت تهران رسیدیم. با صبحانه با خبر همراه هستید. مجله صبحگاهی رادیو فردا که شما رو در جریان آخرین اخبار روز قرار میده و من رویا کریمی مشت تا ساعت 8:30 دقیقه همچنان با شما خواهم بود. باز هم نوبت میرسه به خبر و باز هم همکارم حسن جعفری.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته از کنگره خواست تا تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را به تعویق بیاندازد. آقای اوباما که در یک نشست خبری در کاخ سفید سخن می‌گفت افزود هدف از وضع تحریم‌ها کشاندن ایران به پای میز مذاکره و حل این مسئله از طریق مسالمت‌آمیز بوده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت هر گونه توافق موقت با ایران توانایی تهران برای نظامی شدن هسته‌ای را چندین ماه به تعویق می‌اندازد و علاوه بر آن او درگیری نظامی را ترجیح نمی‌دهد. تازه ترین گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران دیروز در اختیار اعضای شورای حکام این آژانس قرار گرفت. به گفته دیپلمات‌ها، آژانس در این گزارش گفته است که ایران در 3 ماه گذشته فعالیت‌های هسته‌ای خود را گسترش نداده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در گزارش آژانس آمده است که در 3 ماه گذشته هیچ دستگاهی به تأسیسات فوردو اضافه نشده، فعالیت در نیروگاه آب سنگین عراق کم و بیش متوقف شده و در تأسیسات نتنز هم تنها 4 سانتریفوژ جدید نصب شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران روی او تأثیری نداشته است. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه گفت ایران نیازی به توسعه فعالیت‌های اتمی‌اش ندارد، زیرا به گفته او ایران تأسیسات و سانتریفیوژهای کافی برای تکمیل چرخه سوخت یعنی اساس تولید بمب اتمی را در اختیار دارد. جمهوری اسلامی ایران هنوز واکنشی به گزارش جدید آژانس ابراز نکرده است. شمار کشته شدگان خشونت‌ها در مراسم روز عاشورا در نقاط مختلف عراق به 43 نفر رسید. یک بمبگذار انتحاری که لباس پلیس به تن داشت با انفجار جلیقه انفجاری خود در میان عزاداران در شهر السعدیه جان 32 نفر را گرفت. 2 انفجار دیگر نیز در حرفیه واقع در جنوب بغداد به مرگ 9 نفر از زائران منجر شد. سازمان ملل متحد میگوید در سال جاری میلادی بیش از 7000 نفر در اثر خشونت‌ها در عراق کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماسی تلفنی با بشار اسد همتای سوریه خود گفتگو کرد و به گفته کاخ کرملین در مورد موضوع تشکیل کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه و همچنین روند حذف سلاح‌های شیمیایی سوریه در این تماس تلفنی مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر به نوشته روزنامه سوریه الوطن قرار است کنفرانس ژنو 2 در تاریخ 12 دسامبر برابر با 21 آذر برگزار شود، اما این خبر از سوی منابع دیگر تایید نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گزارش داده که این اتحادیه به مسدود کردن اموال شرکت‌های ایرانی ادامه خواهد داد. در سال جاری دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تصمیم به رفع مسدود شدن اموال این مؤسسات گرفته بود. این دیپلمات‌ها به رویترز گفتند که چنین تصمیمی برای افزایش ندادن تحریم‌ها و فشار بیشتر بر ایران است. و خبر آخر این که هواپیماهای اسرائیلی دیروز 2 مکان را در غزه که به گفته ارتش اسرائیل محل اختفای راکت‌های فلسطینی‌ها بود هدف قرار دادند. خانم کریمی،
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که در 3 نوبت ما را در جریان آخرین اخبار و مهمترین خبرهای امروز قرار داد. و ما نیم ساعت پایانی صبحانه با خبر رو با گزارش نادر صدیقی از اختلاف نظر در آمریکا بر سر تحریم‌ها علیه ایران پی می‌گیریم. در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران هم از نقش فرانسه در تغییر پیشنویس ژنو خواهیم شنید و همینطور از جدیدترین جایزه محمود دولت‌آبادی نویسنده سرشناس ایرانی گزارشی خواهیم داشت. سنای آمریکا هشدار کاخ سفید واشنگتن و وزارت خارجه این کشور در مورد توقف اعمال تحریم‌های تازه علیه دولت ایران را رد کرده است. کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان آمریکا نیز موضعی مانند سنا اتخاذ کرده و رئیس این کمیته میگوید که جمهوری اسلامی هیچ تغییری در برنامه هسته‌ای نداده و آن را پیش می‌برد. از این رو اعمال تحریم‌های جدید ضروری است. خبرگزاری‌ها میگویند که قانون‌گذاران دموکرات و جمهوری‌خواه مدیریت وندی شرمن نماینده آمریکا در گفتگوهای ژنو را به شدت به باد انتقاد گرفتند. مشروح این گزارش ها را از همکارمان نادر صدیقی می شنویم.
یک واکنش به سیاست دولت اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران تشبیه آن به یک رویداد تاریخی در آستانه جنگ دوم جهانی بوده است. سناتور جمهوری خواه مارک کرک در پی توضیحات روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته بانکی و امور مالی سنا و تأکید او بر بردباری در قبال گفتگوهای هسته‌ای با ایران، خشم‌آلود درخواست آقای کری را با ماجرای دلجویی نویل چمبرلن از رژیم هیتلر در پیش از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد. ولی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه در کاخ سفید واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر ضمن اطمینان دادن به قانونگذاران به راه حل دیپلماسی تاکید کرد. آقای اوباما گفت اگر ما در پیگیری دیپلماسی جدی هستیم، بنابراین نیازی به تحریم‌های جدید و علاوه بر آنچه در حال حاضر اعمال می‌شود نیست.
They can't come to the table in a serious way and get this issue resolved. The sanctions can be ramped back up.
اگر مقام‌های ایرانی نتوانند به گفته خود عمل کنند، نمی‌توانند به شیوه جدی به پای میز مذاکره بیایند و این مسئله را حل کنند. در این صورت تحریم‌ها می‌توانند تشدید شوند. جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا نیز روز پنجشنبه یک بار دیگر در گفتگو با شبکه تلویزیونی MSNBC تأکید کرد که توافق با دولت ایران برای آنها یک عقب نشینی ایمن خواهد بود و این امر را تضمین خواهد کرد که تهران دیگر ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای را نخواهد داشت. آقای کری در کمیته مالی و بانکی سنای آمریکا نیز با اشاره به لزوم صبر و بردباری گفت:
ما در گروه 5 به اضافه 1 موضع یگانه‌ای داریم. دولت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای از سیاست ما پشتیبانی کرده، روسیه، چین و ایالات متحده و دیگر اعضا بر سر پیشنهادی که به ایران ارائه شده توافق کرده‌اند. وقفه در عدم پذیرش به این علت است که پیشنهاد محکمی است و مسلماً درباره آن باید اندیشه کنه.
سخنان آقای کری و درخواست او از اعضای ارشد سنا ظاهراً بی‌ثمر بوده و واکنش‌ها ناموافق. سناتور کرک گفت دلایل ارائه شده قانع کننده نبودند. باب کارکر یک سناتور جمهوری خواه دیگر سخن مشابهی بیان کرد و گفت درخواست پر احساس وزیر خارجه جزئیات کافی از آنچه واشنگتن و دیگر قدرت‌های غربی در گفتگوها پیشنهاد کرده‌اند ارائه نداد. با این حال جان مک‌کین از دیگر اعضای ارشد سنا لحن ملایم‌تر و آشتی پذیری داشت.
I would suggest that most of us are willing to give a pause before further sanctions.
بیشتر اعضای سنا مایلند که پیش از تصویب تحریم‌های جدید اندکی درنگ کنند، ولی باید اشاره کنم که درباره تمامی آنچه که در گفتگوها گذشته بسیار ناخشنودیم، از جمله درباره ادامه غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران.
کمتر از 5 ماه پیش تحریم‌های جدید با اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. در این لایحه بخش‌های معدن و ساختمان در فهرست سیاه قرار گرفتند و دولت آمریکا به هدف توقف کامل صادرات نفت ایران تا سال 2015 میلادی، کمتر از 2 سال دیگر، متعهد می‌شود. روز چهارشنبه همزمان با مجلس سنا کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز جلسه داشت. در این جلسه الیوت انگل عضو دموکرات ارشد کمیته با اشاره به ناکامی در گفتگوهای ژنو چنین گفت:
به باور من اکنون زمان آن فرا رسیده که همکارانمان در سنا به لایحه تحریم‌های جدید رأی بدهند. ما باید برای دولت ایران کاملا روشن کنیم که اگر درباره توقف برنامه تسلیحات اتمی اقدام اساسی نکند، با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
خانم ایلنا راسل تینن، نماینده ایالت فلوریدا و عضو کمیته اصلی و رئیس کمیته فرعی روابط خارجی، با پذیرش حق ایران برای غنی‌سازی به شدت مخالفت ورزید.
We must not accept Iran's false claim to the right of enrichment.
ما نباید ادعای نادرست حکومت ایران در مورد حق غنی‌سازی رو بپذیریم و همینطور نباید در مورد تحریم ها سهولتی قائل شویم. در غیر این صورت ایران قادر خواهد بود به سرعت برنامه غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیره بی آنکه هدف اصلیش آسیب ببینه.
تصمیم دولت اوباما در ادامه سیاست همیشگی مبنی بر بکارگیری راه‌های دیپلماتیک در حل مسئله هسته‌ای ایران و واکنش‌های قانونگذاران آمریکا به نحوه اعمال این سیاست باری دیگر دو قوه قدرتمند مجریه و مقننه را در برابر یکدیگر قرار داده است. ولی از گزارش‌های خبرگزاری‌ها چنین برمی‌آید که سنای آمریکا یک بار دیگر به تیم دیپلماسی کشور برای دستیابی به توافقی قابل پذیرش فرصت خواهد داد و تحریم‌های جدید در سنا همچنان متوقف خواهد ماند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه درباره آخرین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو سوئیس گفت اعضای گروه شش کشور قدرتمند درباره هیچ سند مشترکی بحث نکردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران با اشاره به نقش وزیر خارجه فرانسه در تغییرات پیشنویس ژنو می‌پرسد چرا فرانسه در روز پایانی نشست ژنو چنین اقدامی کرد. مهران براتی:
اون چه که از دیپلمات‌های فرانسوی و آلمانی به ویژه شنیده میشه و سیاستمدارانی که با مذاکره کنندگان در ارتباط هستند، علت اشکالی که پیش آمده این هست که ایران و آمریکا عجله کردند در تهیه متن توافقنامه‌ای که قرار بوده به عنوان توافقنامه گروه 51 به اصطلاح به امضای همه برسه. در اجزا به خصوص فرانسوی‌ها رو پله پله در روال توافقات انجام شده قرار ندادن. وزیر خارجه فرانسه هم از این مسئله بسیار ناراحت بوده و به عنوان نماینده گران ناسیون، نماینده ملت بزرگ، نمیخواسته آشی رو که آمریکا و ایران مشترکاً پختن بخوره. به همین دلیل هم گرچه در اساس با متن اختلاف بزرگی نبود، اونطور که گفته میشه اختلاف‌های مربوط به محتوا چیزی در حدود 20% مشکل بوده، 80% مشکل روال کار بوده که فرانسوی‌ها با اون موافق نبودن. به همین دلیل هم شروع کردن به اصطلاح اون توافق اولیه‌ای که شده بود به این معنا که منافع مشترک یا خواستهای مشترک دو طرف از اول روشن باشه، گام اولی که ایران باید برداره روشن باشه و گام نهایی. در مرحله اول هم توافق بر این بوده که ایران به غنی‌سازی با درجه پایین ادامه بده، چیزی در حدود 3.5% تا 5%، غنی‌سازی 20% قطع بشه، فعالیت نیروگاه آب سنگین عراق هم متوقف بشه فعلا برای 6 ماه. این نکات اصلی توافق بوده. فرانسوی ها بعد نکات دیگری رو وارد این مسئله می کنن که مربوط به اورانیوم غنی‌سازی 20% میشه که سرنوشت او چی باشه، مسائلی مربوط به فردو و مسائلی که مربوط به پایگاه پارچین میشده.
وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه تاکید کرده که پیشنویس پیشنهادی آمریکا و اصلاحات اعمال شده روی آن بر روی میز باقی هست و گفته که تمام اینها در نشست آینده بحث خواهد شد. آیا احتمال داره که دوباره گروه پنج به علاوه یک برگردن همون پیشنویس ابتدایی رو که آمریکا پیشنهاد کرده تایید کنند؟
ببینید، همین پیشنویسی که الان شما بهش اشاره میکنید، این با پیشنویسی که قبلا بوده اختلاف چندانی نداره، چون توافق بر سر مراحل اقدامات ایران انجام گرفته شده بوده. الان هم به نظر من هیچ اشکال بزرگی پیدا نخواهد شد. در 8-9 روز آینده که قرار دیدار دیگری باشه توافقات حاصل میشه. در این میان فقط مسئله نگرانی های اسرائیل هست و ایراداتی که جمهوری خواهان آمریکا در سنا و کنگره آمریکا میگیرند. در مجموع فکر نمی کنم الان مانع بزرگی وجود داشته باشه و ایراداتی هم که فرانسه و یا جای دیگه گرفته بشه، این ایرادات از طرف ایران فکر میکنم قابل حل باشه، چون ایران راه دیگری جز توافق نداره. این در مورد آمریکا هم صادق هست.
مهران براتی به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ویدئویی از نگرانی‌هایش درباره وضعیت جسمی و روحی همسرش گفته است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
فاطمه کروبی در این پیام کوتاه ویدیویی روی سخن خود را مردم ایران قرار داده و از همسرش میگوید. او شرایط مهدی کروبی را نه حصر و نه حبس خوانده، بلکه آن را بازداشتی 3 ساله میداند.
همطور که ملت بزرگوار مطلع هستند، 3 ساله از حبس و حصر غیرقانونی آقای کروبی می‌گذره. حبس و حصر که میگم به معنای اینکه ایشون نه شرایط حصر داره و نه شرط حبس داره و ما هم در انفرادی به سر می‌بردن. تأسف من از اینه که در یک حکومت اسلامی بازداشت 3 ساله بدون اینکه تفهیم اتهام بشه یا لاغل ابلاغ احکام قضایی شده باشه.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در این پیام ویدیویی میگوید که از بازداشت همسرش نگران نیست، بلکه از در مضیقه بودن او از اساسی ترین امکانات در خانه امنی که به سر میبرد نگران است.
من وقتی 3 سال از هوای آزاد محروم باشم، از امکاناتی که واقعا اولیه هست بسیار محدود در خانه امنی که به سر میبرم، شرایط جسمی ایشون ما نگرانیم، شرایط سلامت ایشون در خطر.
خانم کروبی میگوید وضعیت همسرش باید روشن شود. شرایط حبس یا حصر، کدام؟
والا اینه که ایشون مشخص بشه. بالاخره یا شرط حبس دارن، چارچوب قانون حبس بشه، یا چارچوب شرایط حصر دارن که حصر بشه.
فاطمه کروبی در این پیام ویدیویی میگوید در مقابل همه نگرانی‌های ما، این مهدی کروبی در حصر است که تلاش میکند به خانواده آرامش دهد.
ما رو توجیه میکنم با همه اون سختی هایی که از تازهشون ما رو توجیه میکنم به اینکه صبر کنید، تحمل کنید، مسئول نیست.
فاطمه کروبی میگوید که افتخار خانواده این است که مهدی کروبی برای احقاق حقوق شهروندان تلاش میکرده است. فاطمه کروبی در حال این پیام ویدیویی را منتشر کرده که خود در ماه‌های نخست حصر با همسرش همراه بود. پس از نزدیک به 2.5 ماه او در اوایل اردیبهشت ماه سال 90 به دلایل پزشکی از حصر خارج شد، اما همچنان در کنار همسرش در خانه شخصی خود باقی ماند تا آنکه پس از گذشت 5 ماه ماموران همسر او را به آپارتمانی که خانه امن مینامند منتقل کردند که در آن دیگر فاطمه کروبی نتوانست همسرش را همراهی کند. تقیه کروبی، فرزند فاطمه و مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا پنجشنبه 21 بهمن ماه 89 را زمان آغاز حصر پدرش می‌خواند.
آغاز همین حصری که ما امروز سر کار داشتیم در مورد پدر ما روز 21 بهمن پنجشنبه اتفاق. البته در اون مقطع گفتن که این محدودیت موقته.
فاطمه کروبی ماه گذشته نیز نامه‌ای به حسن روحانی نوشت که در آن مسئولیت‌های قانونی او را به عنوان رئیس جمهوری و همچنین رئیس شورای امنیت ملی متذکر شده و از او خواسته بود تا از مقامات جویای مبنای حقوقی رفتارهای صورت گرفته با مهدی کروبی شود.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدیم. خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش مفصلی از خبرنگاران خود، یگانه تربتی، استیو استکلو و بابک دهقان پیشه به 3 زبان انگلیسی، فارسی و عربی تحت عنوان اموال آیت الله امپراتوری اقتصادی پشت رهبر مافوق ایران انتشار داده است. پیشتر بخش اول این گزارش تحت عنوان اموال تحت کنترل رهبری و بخش دوم آن تحت عنوان قهرمان ملی را از رادیو فردا شنیدید و اینک بخش سوم این گزارش رویترز را میشنوید تحت عنوان عدالت خشن. بکتاش خمسه‌پور.
انقلابی که آیت الله روح الله خمینی در سال 1357 رهبری کرده بود 10 سال بعد از آن خالی از مشکل نبود. خمینی 2 ماه قبل از مرگش سعی کرد قدمی در حل این مشکلات بردارد. زمین و اموال کسانی که به دشمنی با انقلاب اسلامی نوپای ایران متهم بودند به یک باره مصادره میشد. خمینی فرمانی 2 پاراگرافی خطاب به 2 تن از دستیارانش صادر کرد تا اطمینان حاصل کند بیشتر درآمدهای ناشی از این اموال مصادره‌ای صرف امور خیریه می شود. این امر منجر به تشکیل سازمانی شد به اسم ستاد که تحت نظارت رهبر بود. به گفته یکی از این دستیاران او، ستاد بنا بود که نظارتی بر اموال مصادره‌ای انجام بدهد و بعد از 2 سال هم خود به خود منحل بشود. با گذشت 24 سال از آن روز، ستاد به یک قوله اقتصادی تبدیل شده است. آیت الله علی خامنه‌ای که جانشین آیت الله خمینی است، برای جمع آوری 10 میلیارد دلار ستاد را مستمسک خود قرار داده است و حالا درآمدهای تحت کنترلش با ثروتی که شاه در دست داشت پهلو می‌زند. رویترز هیچ سندی دال بر این که خامنه‌ای از این دارایی‌ها استفاده شخصی می‌کند نیافته است، اما این ثروت قدرت او را بر ایران تحکیم بخشیده است. تحقیقات رویترز مشخص کرده است که دولت‌هایی که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای تشکیل شدند، مصادره اموال را قانونی کردند و کنترل این اموال به دست آمده را به ستاد سپردند. خامنه‌ای و قضات و مجلس در طی این چند سال به منظور تقویت ستاد هم تفاسیر متعدد از قانون اساسی ارائه دادند و هم رویه‌های قضایی زیادی را سند کار خود قرار دادند. یکی از آخرین بخشنمایان‌ها در خرداد ماه گذشته درست بعد از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری صادر شد. نیت پشت این فرایند حقوقی پرزحمت معلوم نیست. دفتر ریاست جمهوری و وزارت خارجه ایران به سوالاتی که برای تهیه این گزارش به آنها فرستاده شده بود جوابی ندادند. سفارت جمهوری اسلامی در امارات متحده عربی طی صدور بیانیه‌ای یافته‌های رویترز را پراکنده و نامتجانس خواند و گفت هیچ یک دارای مأخذ نیست، ولی توضیح بیشتری نداد. در قسمت دیگری از بخش سوم گزارش رویترز آمده است ستاد به تکیه‌گاهی برای خامنه‌ای تبدیل شده است. در این سال‌ها که تحریم‌های غرب اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است، ستاد برای خامنه‌ای منبع مالی مستقلی فراهم کرده است که به وسیله آن بتواند تأمین مالی حکومت خود را تضمین کند. رویترز در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد ستاد از یکی دیگر از ابتکارهای حقوقی خامنه‌ای استفاده کرد تا فعالیت‌هایش را به طرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تجاری هم سوق بدهد. در سال 2004 میلادی خامنه‌ای دستور بررسی و بازنگری اصل 44 قانون اساسی را صادر کرد. رویترز در این گزارش می‌نویسد خامنه‌ای نسبت به گفته‌هایی که او و دست‌نشانده‌هایش را به سوء استفاده از قدرت متهم می‌کنند حساسیت بسیار زیادی نشان می‌دهد. بر اساس وبسایت رسمی خامنه‌ای او طی یک سخنرانی گفت هیچ کس فوق نظارت نیست، خود رهبری هم فوق نظارت نیست، چه برسد به دستگاه‌های مرتبط با رهبری، بنابراین همه باید نظارت شوند. رویترز در گزارش خود همچنین نوشته است امروز قدرت خامنه‌ای در مواردی از قدرت بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هم بیشتر است، هرچند او از نظر دینی اعتبار خمینی را ندارد اما منابع مالی بسیار زیادتری در اختیار دارد. در اواخر بخش سوم گزارش رویترز آمده است ستاد اطلاعات زیادی در مورد دخل و خرج و یا کارمندانش نمی‌دهد. ساختمان اصلی آن ساختمان سیمانی بلند خاکستری رنگی است در قلب تجاری ترین محله تهران که پنجره‌های بسیار کوچکی دارد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید. در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس گرفتند. همینجا یادآوری میکنم که دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا الزاماً مورد تایید رادیو فردا نیست.
آقای روحانی به خدا قسم به پیغمبر به او قرآنی که میخوانی تو هیچ کاری، اقتصاد دست آقای خامنه ای، تمام رفاه اجتماعی مردم دست آقای خامنه ای، نتونستی انرژی هسته‌ای رو حل کنی، نتونستی اقتصاد مردم درست کنی، تو رو به پیغمبر بیا یه جایی غیرت ایرانی نشون بده، استعفا کن برو تا مردم کارشون رو با رهبری تعیین کنن.
آقای روحانی همینجوری که قیمت ها و تورم بالاست خواهش میکنم دست مستا و حقوق کارگران را به همون هم تازه بالا ببر تا فشار بر روی مردم کمتر بشه.
سلام، من علی هستم از بچه های بروجرد و درود شرف نوروز حیدری این چوپان هموطن عزیزم که برای محیط زیستش 40-50 گوسفند خودشم فدا کرد که از محیط زیستش، از حیوانات محیط زیست نگهداری. کاش محصولان کشورمونم از این چوپان عزیز یاد بگیرن، محصولان تحصیل کرده به قول خودشون از محیط زیست ایران دفاع کنن.
ما ملت ایران سالها سینه زدیم، گریه کردیم، حاجت خواستیم، ولی متاسفانه هرگز معنی پیام امام حسین رو درک نکردیم و نفهمیدیم. پیام امام حسین این بود که مرگ بهتر از ذلت است. الان در حال حاضر ما ملت ایران از فقر کمرمون شکسته و با ذلت زندگی میکنیم و یادمون رفته که یزید زمانه خامنه‌ایه. مگر ما انقلاب کردیم که ولایت فقیه داشته باشیم؟ مگر ما انقلاب کردیم که فقیر و ذلیل زندگی کنیم؟ به خدا قسم باعث همه این مصیبت ها خودمونیم.
آقای روحانی با تمام احترامی که براتون قائل هستم، کارنامه صدروزه شما تماما مملو از تجدیدی و مردودی الا در یکی از روزتون و اون هم نقاشیه سیاه کردن ملت.
جوانه های ما کار ندارن، بیکارن، نمیدونن چیکار کنن، با دولت مردم ها نشستن به این کشور اون کشور پول میدن و کمک میکنن تا باشون دوست بشن. نیست ما این چند ساله با همه غر کردیم اینجوری که یه نفر با همسایش غر کنه هیچ که اینو تحویل نگیره، مجبوریه با یه چیزی بهشون بده تا بتونه باشون رفیق باشه، سلام علیکی چیزی داشته باشه.
با سلام،
درود بر تمامی کارکنان و مسئولین رادیو فردا که در برنامه های روزهای مخصوص برنامه های خوب اجرا می کنند و بهانه دست دشمنان خود نمی دهند. متشکرم.
رمان کلونل نوشته محمود دولت‌آبادی، نویسنده سرشناس، برنده جایزه امسال یان میخالسکی در سوئیس شد. ارزش مادی این جایزه 50,000 فرانک سوئیس است و به نویسندگانی تعلق می‌گیرد که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان سهمی بر عهده داشتند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در گرامیداش یاد و خاطره یان میخالسکی، 9 سال است که از سوی همسر سوئیسی این نویسنده نهاد شالوده ریزی شده که بنیاد میخالسکی نام گرفته. اشاعه ادبیات اعم از داستانی و غیر داستانی در جهان و همچنین حمایت از نویسندگان از هدفهای اصلی این بنیاد است. حمایت‌های مندرج در اساسنامه این بنیاد فرهنگی را می‌توان در چارچوب اعطای کمک‌های مالی و اسکان و پناه دادن به نویسندگان برای خلق آثارشان خلاصه کرد. علاوه بر این یاری‌ها، بنیاد یان میخالسکی 4 سال است که جایزه‌ای هم به ارزش 50,000 فرانک سوئیس به نویسندگانی اعطا می‌کند که در باروری و شکوفایی ادبیات جهان تلاش کردند. 5 اثر ادبی به عنوان نامزد دریافت جایزه امسال 3 ماه پیش انتخاب شده بود که رمان کلونل نوشته محمود دولت‌آبادی یکی از آنها بود. کتابی که برنده جایزه 50,000 فرانکی یان میخالسکی در سال 2013 شده. این کتاب داستان 5 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی بین سالهای 62 و 64 نوشته شده. محمود دولت‌آبادی 5 سال است که آن را برای گرفتن مجوز انتشار راهی وزارت ارشاد کرده ولی هنوز چنین مجوزی دریافت نکرده. محمود دولت‌آبادی برخلاف اکثر آثارش که از روستا و روستاییان گفته، در داستان کلونل بر سرنوشت تلخ یک خانواده شهری در مراحل پیش و پس از انقلاب دست گذاشته. قهرمان داستان یک سرهنگ بازنشسته ارتش است که در نظام پیشین پادشاهی از شرکت در خواباندن شورش زفار در جنوب خلیج فارس خودداری کرد و به همین خاطر از ارتش اخراج شد. در پی وقوع انقلاب بهمن 57، 5 فرزند این سرهنگ که با گرایش‌های گوناگون سیاسی جملگی موافق این انقلاب بودند، در این کتاب داستان هر یک به نوعی قربانی همین انقلاب می‌شوند. کلونل و یا سرهنگ هم در پایان داستان دیوانه می‌شود و ضمن کشتن همسرش دست به خودکشی می‌زند. محمود دولت‌آبادی به دنبال انتشار کتاب کلونل به زبان آلمانی در ده‌ها نشست کتابخانی در کشورهای آلمانی زبان شرکت جست و از اینکه تاکنون این داستانش به فارسی منتشر نشده ابراز ناخرسندی کرد.
25 سال این کتاب من نگه داشتم و فکر کردم که بعد از 25 سال دیگه بایستی این کتاب اجازه انتشار پیدا بکنه، زیرا کسانی که ممکن است مسئولیتی در این فضا داشته بوده باشن اکنون در وضعیت مغلوب قرار گرفتن، ولی به نظر میرسه که من اشتباه کردم و یکی از معلمان بزرگ من گفته است که این روزگار بر یک قرار بنمانم.
داستان کلونل که روز چهارشنبه این هفته برنده جایزه یان میخالسکی در سوئیس شده، علاوه بر زبان آلمانی تاکنون به زبانهای انگلیسی و عبری هم ترجمه و منتشر شده. مترجم آلمانی این رمان بهمن نیرومند، نویسنده ساکن برلین است. محمود دولت‌آبادی در حال حاضر سرگرم نگارش کتابی در ارزیابی هنر نویسندگی بیهقی به بهانه داستان زندگی حسنک وزیر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. پیش از خداحافظی فرصت دارم تا شماره های رادیو فردا رو اعلام کنم. 20420-733-595-555 و همینطور 20-7-926-011-57-30 شماره های پیامک گیره رادیو فرداست و همینطور 20-42-02-21-12-21-12 شماره پیام گیره ماست. و صبح جمعه دیگر در صبح جمعه دیگر صبحانه با خبر رو در کنار هم به پایان رسوندیم. اگر ساکن ایران هستید، امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو پیش رو داشته باشید و پس از این تعطیلات سه روز خودتون رو برای آغاز هفته دیگر آغاز کنید. اگر در سایر کشورهای جهان هم هستید، روز کاری موفقی رو براتون آرزو میکنم. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.